السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
در شب بگرد و خورشید را پیدا کن، ستارگان آرزو را از بند ظلمت رها کن. به فانوس و شمع عادت مکن که قامت عشق از این روزنه ها نتواند گذشت. شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. دعوت میکنم که همچنان با شبکه رادیوی سلامت همراهی و همدلی کنید.
بی تو گل رنگی ندارم، ساز هستی دیگر آهنگی ندارم، بی تو شادی های دنیا ارمغانی غیر دلتنگی ندارم. هر شب این آبا بر لبم روید، جان هستی را بر لبارم. ای خدا آیا از شب و روزم او خبر دارد یا ندارد؟ تو گل رنگی ندارم، ساز هستی دیگر آهنگی ندارم، بی تو شادی های دنیا ارمغانی غیر دلتنگی ندارم. هر شب این آبا هستی را بر لبارد. ای خدا آیا از شب و روزم او خبر دارد یا ندارد؟
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
زندگی رازه، یه روز بچه، یه روز جوان، یه روز هم پیر میشه.
نمی کنی ای گل یک دم یادم که همچو اشک از چشمت افتادم.
کوچه باغ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق یگانه. سلام، روزتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه کوچه باغ. امیدوارم در هر کجا که هستید همواره تندرست باشید و سلامت. همراه برنامه خودتون باشید. امروز هم قراره با یه سالمند نازنین هم صحبت بشیم، از تجربیاتشون بشنویم و امیدوارم مطالب خوبی تقدیم حضورتون بشه. آیا سالمندی سنین خمودگی و کسالته؟ آیا توی این سنین نمیشه فعالیت‌های جدید رو یاد گرفت و یا به کارهای هنری پرداخت؟ نظر شما چیه؟ وقتتون بخیر باشه. مطمئنن حدس نمیزنید ما الان کجا هستیم. کارگاه خیاطی هستیم، کارگاه خیاطی لبخند، اونجور که تو تابلو خوندم. میخوایم در خدمت مادر نازنینی باشیم که تو اینجا کار میکنن و مشتریای زیادی هم دارن و تعریفشون رو ما خیلی شنیدیم. سلام خانم، روزتون بخیر، خسته نباشید.
سلام، روز شما بخیر، شما لطف دارید.
سلامت باشید. از چند سالگی خیاطی میکنید؟
تقریبا شاید بگم 20 سال من خیاطی میکنم، شاید هم بیشتر.
بله، بسیار عالی، خیلی خوبه. هر از گاهی پیش میاد دوستان عزیزی که پا به میانسالی میذارن این عقیده رو دارن که دیگه بست کار، باید استراحت کنم. شما چه نظری دارید؟
من کاملا مخالف این نظر هستم، چون من خودم بعدن شروع کردم تحصیلاتم و الان تحصیلات دانشگاهی دارم. تقریبا این ترم پایانی فوق دیپلم میگیرم.
در چه رشته‌ای؟
رشته تکنولوژی همون دوخت هستم. بعد هیچ وقتم احساس نمی کنم پیرم میشه، میگم من هیچ وقت پیر نمیشم تا وقتی که کار منو جواب کنه.
گفتین که درس هم میخونید، خیلی این عالیه که با امید و فردای روشن قدم بر میدارید. سلامت باشید. چه حرفی با نوه ها با جوان ترا دارید؟
والا من همیشه بهشون میگم باید تلاش کنن. بله. هیچ وقت فکر نکنن که به بن‌بست رسیدن. همیشه توی هر جایی که فکر میکنن آخرش یه اولی هست، باید از صفر شروع کنن، از اول شروع کنن. الان من یه روزی اگر نتونم خیاطی بکنم مطمئن باشین یه کار دیگه میکنم. بله. یعنی به هیچ وجه نمیتونم وایسم، باید یه کاری بکنم. من در کنار خیاطی بافتنی میکنم، در کنار بافتنی کارهای هنری دیگه خیلی کارا تا حالا کردم، قالی بافتم. بله. منتها خیاطی رو به طور حرفه‌ای ادامه دادم. درست. اون یکی هارم تا حد حرفه‌ای بلدم. بله. منتها نه این که خیلی دیگه، ولی خیاطی رو خب خیلی دوست داشتم، ادامه دادم و خیلی مدارک دیگه گرفتم توی رشته های گلدوزی و چیزهای دیگه. منتها من هیچ وقت احساس خستگی نمی کنم، با اینکه بدنم شاید اجازه نده. بله. الان مثلا کارم رو نیمه وقت کردم به خاطر اون، ولی هیچ وقت احساس خستگی نمی کنم. از لحاظ کاری احساس میکنم همیشه جوونم.
نوتونم ازتون خواسته تا حالا بهش یاد بدین از این کارهای هنری که فرمودین؟
بله، نوم تا وسون ازم دامن یاد گرفت، الگوی دامن البته. ولی خب فکر میکنم براش یه ذره زود بود.
فکر نکنیم که فقط تا 20 سالگی میتونیم بریم یه چیزی رو یاد بگیریم و ما هم باید از شما یاد بگیریم در واقع.
شما لطف دارین. ماشاءالله شما خیلی خیلی از ما بهترین. ما مال اون موقعیم. اون موقع زیاد بالاخره خانوما کارهای دیگه نمی‌کردن. اکثرا خانه‌داری بود. ولی خب در کنار خانه‌داری آدم وقتای پرتش رو یه جوری استفاده کنه.
بله.
که نذاره وقتش تلف بشه دیگه خیلی خوبه. از جوونا میخوام که سعی کنن، تلاش کنن، هیچ وقت خستگی رو به خودشون راه ندن.
سرشوری دارم در دل نوری دارم چون سر بیازادم با یادت دل شادم چون آهوی خسته در دامت افتادم چندان که شیرینی از عشقت فرهادم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم از عشقت سرمستم دل بر مهرت بستم دل بر مهرت بستم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم افسانه عشقت جانا که رفته از یادم
وقتتون بخیر دوستان عزیزم، ممنونم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون کوچه باغ رو شنیدید. بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون و توضیحات تکمیلی رو در رابطه با این موضوع از ایشون بشنویم. سلام خانم بهری.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و یاورمون که همیشه در این لحظه کنار ما به برنامه گوش میدن. یکی از پویایی هایی که در سالمندان بسیار اهمیت داره پویایی های مربوط به حس اجتماعی هست. سالمندان عزیز در سالهای گذشته به دلیل تلاش و فعالیت های اجتماعی که داشتند و اکنون اون فعالیت ها رو دیگه ندارند و یا به حد اقلش رسیده، احتمال داره که احساس های ناخوشایندی داشته باشند. ما وظیفمون اینجا این هست که سالمندانمون رو تشویق کنیم به اون توانایی هایی که در حال حاضر دارند استفاده بکنند و به اون مشاغل یا فعالیت های خیلی جزئی حتی اگر هم شده باشه بپردازند. مثلا به فرض سالمندی هست که راجع به کارهای هنری میتونه یه فعالیتی بکنه. حالا برای نشون دادن یک نمونه بنده عرض میکنم، ما نمونهی داریم. سالمندی هست که یه خانمی هست در یکی از روستاهای شهرستان خدابنده که ایشون یک نوهی داشتن که کارشناس هنری بود. نقاشی های انگشتی به این بانوی هنرمند یاد دادن و این بانوی هنرمند با 85 سال سن نقاشی هایی که با دستشون میکشن، یعنی از ابزار استفاده نمی کنن، با دستشون میکشن و این نوه خوشذوقشون از اون سبکی که مادر بزرگشون در نقاشی دارن استفاده کردن، نمایشگاه هایی میذارن و درآمد خیلی خوبی برای خود سالمند ایجاد کردن. یعنی در واقع این نوه عزیز تونستن از اون حسای باقی مانده مادرش، مادر بزرگشون استفاده کنن و در این یه حرفه‌ای برای خودش پدید آوردن. یعنی خانواده ها مشابه این استعدادها رو و حسها رو خیلی راحت میتونن در سالمندانشون ایجاد بکنن. در واقع احساسهایی رو به سالمندشون میدن که با اینکه شما تحرک اجتماعیت کم شده، تحرک بدنیت کم شده، ولی افکار، تجارب و چیزایی که در طول سالهای زندگی شما ذخیره کردید میتونید ازش استفاده کنید و حتی برای روحی خودش اصلا نیازی نیست، اصلا هیچ توقعی نیست که به پولی برسه، توقعی نیست که به یه مرتبه خاصی برسه. همون که اون سال مند ما در اون احساس خوب قرار بگیره که میتونه یه کاری انجام بده که خودش هم آروم بشه و دیگران هم از اون کار لذت ببرند، این میشه پویایی اجتماعی. پرداختن به حرفه‌های ساده‌ای که به فرض میتونن صندوق داری کنن. گاهی وقتا سالمندانمون میتونن از ابزاری استفاده بکنن، مثلا الان توی ابزار قالیبافی میتونن قالیبافی بکنن. گاهی شاید دوستان بگن که مثلا چشمشون نمیبینه، نه الان ابزارهای خیلی خوبی هست، ذره‌بین هایی که دیگه نیازی نیست به چشم سالمند بچسبونیم، در واقع مثل یک عینک عمل کنه، تنظیم میشه روی قالی و سالمند اونها رو، اون گره ها رو با سایزهای خیلی درشت میتونه ببینه و کار قالیبافی رو انجام بده، یا هر حرفه‌ای که اون عزیزمون خودش مایل هست و تواناییشو داره. و پویا این میشه پویایی اجتماعی، شغلی. و اگر سالمند عزیزمون در اون حدی باشه که بتونه روزانه خارج از منزل فعالیتی داشته باشه، بهتره که تشویق کنیم. یعنی فکر نکنیم این سالمند اگر بره بیرون خطرناکه، میفته، براش وقت بذاریم و از باقی توانایی های اون سالمندمون برای پویایی روانی و ذهنی و اجتماعی خودش استفاده کنیم.
خوشحال و خرسندم از اینکه امروز هم افتخار نصیب بنده خلجی شد تا در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کوچه باغ باشم. روزتون بخیر و خداحافظ.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج افم ردیف 102 مگاهرتز. پاسخگو.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامه. ما توی برنامه شما رو با علم دامپزشکی و هر آنچه که علم دامپزشکی میتونه در زندگی شما مؤثر واقع بشه آشنا میکنیم. اما همکاران من در برنامه تهیه کننده سرکار خانم فرنک ترابی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. اما راه‌های ارتباطی ما در این برنامه، تلفن 22-65-21-03 و سامانه پیامکی 30102. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. برنامه پاسخگو با همکاری برنامه مجله دامپزشکی، جفتشون کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت. خب پس یه بار دیگه من راه ارتباطیمونو بگم، 22-65-21-03 با کد تهران البته این تلفن ماست و سامانه پیامکی 30102. لطفا به ما پیامک بزنین یا تلفن بزنین، خلاصه بگید و به موضوع برنامه ربط داشته باشه. زودم بزنین که من میتونم تو برنامه ازشون استفاده کنم. خب امروز میخواییم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم. البته فکر کنم یه بار دیگه دو بار دیگه راجع به این موضوع صحبت کردیم به صورت خاص، ولی خب موضوعیه که دغدغه‌مندیش برای همه هست. ما میخواییم راجع به آبزیان خوراکی صحبت کنیم. آبزیان خب به هر حال بهشون میگن غذای سلامت، و هرچند که ما در کشورمون، نمیگم همه جای کشورمون، ولی خب مخصوصا در قسمت‌های مرکزی کشورمون که از آبها دورن، تقریبا یه مقدار فرهنگ مصرف آبزیمون کمه. دلیل منطقیش هم شاید این بوده که خب به هر حال راه‌های ارتباطی و موقع فرق می‌کرده، به این سرعت نمیتونستن آبزی‌ها رو بیارن و آبزی‌ها زود فاسد می‌شدن، ماشین‌های شاید یخچال‌دار و سردخونه‌دار و اینا وجود نداشته به هزار و یک دلیل. حالا اگه برگردیم به مثلا 200-300 سال پیش که می‌بینیم مثلا اگه تهرانی‌ها ماهی می‌خوردن مثلا خیلی واقعا عجیب بوده، یا یزدی‌ها مثلا چرا بعد از ماهی می‌خوردن؟ نه رودخونه داشتن، نه دریا داشتن، نه یخچالی بوده که ماهی کس فرشون بیاره. این چیز عجیب غریبی بوده، یعنی به این راحتی هم ماهی رو نمیشد آورده. اما جناب آقای دکتر اشکان زرگر، استادیار دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران هستن. آقای دکتر دامپزشک هستن، همکار خوب من و در واقع از گروه بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دکتر تخصص شما چیه؟
بهداشت و بیماری‌های آبزیان.
بهداشت و بیماری‌های آبزیان. آقای دکتر، ما یه برنامه دیگه هم در حضور شما بودیم، صحبت جالبی کردیم، مخصوصا که راجع به قسمتی از آبزیان و ماهی ها صحبت کردیم. درسته این مقدار ممکنه که فکر میکردیم که شاید این محصولی که ما راجع بهش صحبت میکنیم لوکس‌تر از ماهی های دیگه است، ولی خب به هر حال حق همه یه شهروندا هست که راجع بهش صحبت کنیم. من هر وقت راجع به میگو میخوام صحبت کنم یاد کتاب مجید میافتم. نمیدونم قصه مجید آغاز آقای موردی کرمانی خوندین یا نه.
میدیدیمه
که آره، همین بحثی که الان کردم، نه امیدیدیمش رو تغییرش داده بودن. واقعا مجید در کرمان اتفاق افتاده بود، در حالی که اون چیزی که تلویزیون میدید نشون میداد تو اصفهان بود. حالا شاید به خاطر نقش هنرپیشه‌ش و اون فضای مناسبی که اصفهان داشته این اتفاق، ولی آقای هوشنگ موردی کرمانی قصه ها رو در واقع شاید یه جورای شخصیت خودش هم باشه که در کرمان واقعا اتفاق افتاد. چون من در زمان بچگی همه اونا رو خوندم و یه جورای اصلا خودم هم همزاد پنداری باش میکردم، خیلی زیاد شبیه خودم هم بود. من هم یه بچه هایپر اکتیو بودم به قول معروف بی آروم و قرار، و واقعا خیلی از اون چیزایی که میدیدم، اون خرابکاریایی که مجید میکرد، من هم مشابهش کرده بودم. ولی قسمتش خیلی جالب بود. اون قسمت بود که همین الان بحثش بود که مثلا اگه با حساب کنیم مثلا قصای مجید حدود 50 60 سال پیش اتفاق افتاده باشه، چون خود من تقریبا حدود 30 خورده سال پیش خوندمش و اون موقع هم مثلا کتابی بود که درسته کتابش اومده بود تازه، ولی خب مثلا در 15 سال حداقل به نظر میومد نوشته شده باشه. اون موقع واقعا راه‌های ارتباطی اینجوری نبود. خب جاده‌ها قدیمی‌تر بودند، کنتر ماشینا توش تردد می‌کردن، خودروهای یخچالدار انقدر نبود. بعد یه قسمتش این بود که مجید رفته بود میگو خریده بود، معلمش بهش گفته بود که این فسفر داره، برای مغزت خوبه، تو اگه درس نمیتونی بخونی مال اینه که فسفر مغزت کمه، بعد میگو بخوری که فسفر مغزش بره بالا. بعد اینا به این نتیجه رسیده بود که اصلا دیگه درس خوندن نداره، گشته بود همه درساشو، شب امتحان هم نخونده بود که میگو میخورم، میگو میخورم فسفر مغزم میره بالا، پس مشکلم حل میشه. بعد حالا چه مصیبت هایی داشت راجع به میگو بماند. بعد به بیبیش که رسیده بود، بیبیش بهش میگه این ملخ ها چیه داری میخوری؟ خب و خیلی داست و چه پول هنگفتی جمع کرده بود که مثلا به جای درس خوندن بده و میگوه رو بخوره. فکر کرده بود دیگه سلوشن همه مشکلات رو پیدا کرده. حالا ما امروز میخوایم راجع به میگو به اخص صحبت کنیم. واقعا میگو هم جزو چیزاییه که حالا شاید کشورهای آسیا جنوب شرقی خیلی فرهنگ بالایی نسبت به مصرفش دارن، چون غذای روزمره‌شون بوده. ما تو ایران غذای روزمره‌مون نبوده. درسته که تو جنوب سیدشو داشتیم، تو شمال عملا ما هیچ وقت میگو نداشتیم و فرهنگ ماهی خوری بیشتر از شمال تو مناطق مرکزی ایران شاید شایع شده تا جنوب. حاشیه جنوبی شاید کرمان و اینا واقعا از جنوب میمده. شما اگه بخوای میگو رو تعریف کنی میگین چیه؟
خیلی ممنون از اطلاعاتی اولیه که ارائه فرمودین. خدمت شما عرض شود که میگو جزء گروه سخت پوستان هست. ما وقتی داریم توی درس تکثیر و پرورش در آبزیان مطالعه میکنیم، چه در دوره ماندرگراجویت و یا پوستگراجویت، جز گروهی طبقه بندی میشه که سخت پوستان هست. خب اینا خودتون میدونین ستون فقرات داخلی ندارند و اون شل یا پوستهی که روشون هست در حقیقت ساختار بدن اونها را مستحکم و در کنار هم نگه میداره.
نه بجون که ما استخون داخل بدنمون داریم،
اینا پوسته رو دارن. به خاطر هم بهشون میگن سخت‌پوستان، یا شلفیش به اینها اطلاق میشه. خب البته توی این دست شما میتونی توی این هست، لابستر هست در دریای عمان ما داریم.
لابستر اوناست که چنگک های
بزرگی دارن. بله. و حتی خرچنگ دراز آب شیرین هست در رودخانه عرس. اون هم هست
خوراکیه.
بله. و صادر میشه و یکی از منابع خوب و یونیکی هست که در شمال غرب کشور در رودخانه عرس قرار گرفته. به هر صورت همطور که فرمودید، مردم جنوب، هموطنامون در جنوب در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس، از روزگاران قدیم این منابع دریایی را استفاده می کردن، ولی باز همونطور که باز فرمودین در کویر مرکزی ایران که من بچه کویر هستم.
شما کجایی؟
مال یزد هستیم اصالتا. بله. و شهرستان ناین، حالا به سمت ناین. بله. و بعد الان اصفهان ساکنیم پدر مادر. خدمت شما عرض شود من یادم میاد که مادر بزرگ من به میگو میگفت ملخ.
خب ملخ دریایی. پس بیبی مجید بی خود نمیگفت.
دقیقا در کبیر ما همینا میگفتیم. بله. و وقتی که من رفتم شاخه بیماری های آبزیان و اتفاقا 7-8 سال هم قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم، من در صنایع تکثیر و پرورش میگو کار میکردم به خاطر علاقه‌ام. وقتی میووردم